جلد پنجم شوارق صفحه 130 سطر 8. و این در اشراقیین ان لکل نوع من الجسمانیات البسائط و المرکبات عقلا مجردا مدبرا له ذا عنایت به. بحثمون در این بود که حیوانات هم عالمند. البته بحث در اتقان سن داشتیم، بیان کردیم که اتقان سن دلیل می شود برای علم سن. نقص شد که در حیوانات اتقان سن هست و دلیل علم اون حیوانات نیست. جواب دادیم که نه، اون حیوانات هم عالمند، بنابراین در اونجا هم اتقان سن دلالت بر علم می کند. بعد بیان کردیم که این علم، علم الهامیه. بعدم توضیح دادیم الهامی که دائمی است غریزه نامیده می شود، در مقابل الهامی که دائمی نیست، مثلا مثل به کار گرفتن عقل، به دست آوردن نتیجه از قیاس، اینا با الهامه، اونجا بهش غریزه گفته نمیشه. اون الهامی که دائما هست و هیچ وقت تخلف نمیکنه، اون میشه غریزه.
در حیوان میگه،
ولی در حیوان اینطوره، در ما هم گاهی از اوقات الهاماتی اگر دائمی داشته باشیم، اگر داشته باشیم.
مثلا سنگ و اینا میشه طبیعت.
در سنگ حالا اگر الهامو قبول کنیم،
تو آیه قرآن هست که
اگر الهامو قبول کنیم، بله، اونم اسمشو بذاریم طبیعت، اسمشو نذاریم غریزه. ولی در ما گاهی از اوقات یه الهاماتی میشه، گاهی هم قطع میشه، اونا دیگه غریزه نمیگن. مثلا پس میگن که نمیگن ما غریزه تشکیل قیاس داریم یا غریزه نتیجه گرفتن از قیاس داریم، تبدیل به غریزه نمیشه، الهام دائم غریزه نامیده میشه. اینا رو گفتیم قبلا. خب الهام از جانب خدا انجام میشه یا از جانب وسایط فیض انجام میشه؟ در دنباله همین بحث مرحوم لاهیجی میفرماید که شیخ اشراق قائل شده به مسل، یعنی ارباب انواع، و معتقد شده که هر نوعی از این انواع جسمی که در این عالم کون و فساد زندگی میکنن دارای رب و نوع هست. رب و نوع مجردی که عنایت به اینها داره، توجه به اینها داره و اینها رو اداره میکنه. چه این انواع جسمانی بسیط باشن مثل آب و خاک و هوا و اینها، چه مرکب باشن مثل جمادات و نباتات و حیوانات، هر نوعی از جماد، هر نوعی از حیوان، مثلا جماد یه نوعش عقیقه یه نوعش ویروزه است، هر کدوم یه رب و نوع جداده. درخت مثلا یه درخت کاج داریم، یه درخت سیب داریم، نه هر کدومش یه رب و نوع مخصوص خودشون دارن. حیوان یه انسان داریم یه فرس داریم، هر کدوم رب و نوع مخصوص دارن. برای هر نوعی یه ربه که تمام اصنام یعنی موجودات جسمانی و افراد جسمانی اون نوع رو اداره میکنه. خب حیوانات هم اون رب و نوع دارن، اون رب و نوع هم عاقله، عقل اصلا، عقل ارضیه، رب و نوع از عقول ارضیه است، عقله، پس عاقله، بنابراین هیچ عیبی نداره که این اجسام رو، این موجودات جسمانی رو، این افراد جسمانی حیوان رو اداره کنه و بهشون تعقل بده، تعقل نه، تعلم، و اینا رو عالم کنه به کارشون. پس در مبنای شیخ اشراق آنچه را که ابن سینا توجیه کرد بهتر میتونیم توجیه کنیم. ابن سینا گفت برای این موجودات جسمانی یه مدبری داریم که عقل فعاله، شیخ اشراق برای هر نوعی مدبر درست میکنه. مدبرام تمام عقل هست، تمام عقل ارضی هست، بنابراین خودشون درش دارن و میتونند اونهایی که تحت تدبیرشون هست هدایت کنند.
ماهیت با اینا
یکسانه، در ماهیت یکسانه، در وجود فهم در ماهی اون رب و نو در ماهیت با این اسنام یعنی موجودات جسمانی یکسانه، در وجود متفاوته. ماهیت اینم انسانه، ماهیت ما هم انسانه، منطقه اون وجودش وجود عقلیست، ما وجود اون وجود مادیست. در وجود فرق میکنیم، در شدت و ضعف وجود فرق میکنیم. البته شیخ اشراق در موجودات صنائی قائل به رب و نو نیست، در موجودات طبیعی قائل به رب و نو، مثل صندلی که ما میسازیم رب و نو نداره، ماشین هایی که ما درست میکنیم یا هرچی که جز صنعت ماست هیچ کنون رب و نو نداره. آهن ماشین رب و نو داره، چوب این دری که ما ساختیم رب و نو داره، و چوب این صندلی رب و نو داره. خب صفحه 130 هستیم، سطر 8. و این در اشراقیین ان ثابت هست که لکل نوع من الجسمانیات عقلا مجردن، البساط و المرکبات تفصیل جسمانیاته. عطف بیان بدل هرچی میگیری تفصیل این دوتاست، تفصیل جسمانیات. لکل نوع من الجسمانیات، چه بساطشون چه مرکباتشون، که بساطشون 4 تاست، مرکباتشون 3 تاست. بساط خاک و آب و هوا و آتش، مرکبات هم جماد و نبات و حیوان. برای همه این انواع، برای هر نوعی عقل مجردی است که مدبر اون نوع است، صاحب عنایت و توجه به اون نوع، یعنی به اون نوع عنایت داره و اون نوع تدبیر میکنه. یعتنی به شأنی، اعتنا میکند به شأن اون نوع، توجه داره به وضع اون نوع و به کارهای اون نوع، رسیدگی میکنه. حافظن ایاهو، این نوع رو حفظ میکنه، حالا با چی؟ با هر وسیله که شد، حتی با تولید مثلی که به طور طبیعی این انواع رو بهشون به اون سمت هدایت میکنه. حفظ نوع میشه دیگه، با تولید مثل حفظ نوع میشه. در بعضی موجودات شخصشون قابلن که حفظ بشن، در مثل مرکبات عنصری از قبیل درخت، از قبیل حیوان، شخص باقی نمیمونه، نوع باید باقی بمونه. اینها به توسط استمرار اشخاص نوع رو حفظ میکنن، خود شخص هم حفظ میکنن تا وقتی که ممکنه، تا وقتی ممکنه این شخص هم به وسیله تدبیر اونا داره حفظ میشه. نوع هم به توسط ادامه اشخاص و آمدن پی در پی و تعاقب اشخاص. و یسمون همون اشراقیین، البته من یادم رو بگم اندل اشراقیین غلط نوشته شده، در کتاب ما اندل اشراقیین نوشته، یه دونه یکم داره. و یسمون این اشراقیین تلکل اغول را ارباب تلسمات، تلسم یا سنم همون فرد مادیه، اون وقت اون فرد مجرد رو میگن رب و تلسم یا رب و سنن، جمعش میبندن میگن ارباب تلسمات یا ارباب الاسنام. و یسمون تلکل اغول رو که اغول ارزیان، همشون اغول ارزیان، اغول طوریه نیستن، همه اینا رو مینامن ارباب تلسمات. اغول ارزیه مناشی نیستش که اختلاف درجه ندارن، اختلاف درجه بینشون هست، علیت بینشون نیست. یعنی مثلا درجه رب و نوع انسان با درجه رب و نوع فرست تفاوت داره، همونطور که خود انسان با فرست تفاوت داره، یا رب و نوع حیوان با رب و نوع نبات تفاوت داره، همونطور که خود حیوان و نبات تفاوت دارن، اختلاف درجه هست ولی علیت نیست. در عقول طولی علیت هست، اختلاف درجه هم هست، در عقول عرضی فقط اختلاف درجه هست، علیت نیست.
عقول عرضیه تو کلا از عقول هستن،
عقول عرضیه در عالم عقلن، و عالم عقلم اینطور نیست یه عالمی داشته باشیم عقول توش قرار بگیرن، خود این عقول به وجودشون عالم عقل میسازن، مثل ماها به وجود مادیمون عالم ماده رو داریم میسازیم، نه یه عالمی باشد مادی و ما رو تو اون عالم قرار داده باشد. اما عقول عرضیه جایگاهشون در بین عالم عقل کجاست، اون یه بحثیه که شیخ اشاق بهش اشاره کرده، گفته این عقول طولیه با هم ارتباط دارن، عقول طولیه با هم ارتباط دارن، بالایی قاهر است بر پایینی، پایینی محب است نسبت به بالایی، اونجا قهر و محبت که عرضند، اونجا عرضاشون اینطور نیست که متکی به چیزی باشن، سلام علیکم، اونجا عرضشون عقلیه، چنده هم مثل یه جوهره، خود این عرضها منشأ پیدایش عقول ارضی هست، یعنی عقول ارضی از رابطه عقول طولی ها خلق میشه، از قهری که اون عقل بالا به پایین داره، محبتی که عقل پایین به بالا داره. این تصریح خود شیخه، شیخ اشراقه میگه از روابطی که بین عقول طولی است عقول ارضی پدید میآیند، چون اونجا روابط حالت عرضی نداره، درست قهر در اینجا اینو عرضه، محبت در اینجا اینو کیفه، ولی اونجا اینا همه به صورت جوهرند. خود صدرا هم این اعتقاد داره، صدرا میگه این قواعدی که شما در اینجا در فیزیک یا در شیمی یا در جاهای دیگه دارید، اگر قواعد حقه باشه واقعیتش اونجاست، و اونجا به صورت قاعده نیست، به صورت یه موجود مجرد عقلی است، به صورت جوهره، شما اونجا اصلا مشاهدهش میکنید با چشم بصیرتتون، اینجا که میاد به صورت یه قاعده در میاد یا به صورت یه کیف در میاد رو نفس ما میشینه، اونجا به صورت جوهره.
بینشون رابطه علیت نیست، اصلا همشون توی عقل، تو عقل دهم باشن، یه تو عقل نهم نباید باشه، یه تو عقل هشتم دیگه،
نه رابطه علیت بین منشأشون هست، بین خودشون نیست. خود یکی مثلا فرض کنید رب و نوع انسان از رابطه بین عقل اول و عقل دوم درست میشه، رب و نوع حشره از رابطه بین عقل صدوم و عقل صدیکم درست میشه، اینطوریه،
همشون
یه جا نیستن، روابط قوی و ضعیف داره، لذا این رب و نوعی که خلق میشه از اون قوی خلق بشه درجه بالاتری داره، از ضعیف خلق بشه درجه پایینتری.
علیت بین خود عقول ارضی نیست،
علیت بین عقول ارضی نیست، بین عقول طولیه که منشأ عقول ارضی هم چرا علیت هست، اینا نظر ایشون، حالا چقدر تایید بشه نمیدونه، ایشون اینطوری بیان میکنه عقول ارضی به این صورت به وجود میاد، چون ببینید عقل یعنی نور، نور معنوی، خدا که منبع نوره، مثل خورشید، مثال مثل نگیم، خدا مثل نداره، نمونه زد کنیم، خورشید رو نگاه کنید، قسمت عالی شعاعش خیلی قویه، هرچی پایین تر بیان ضعیفتر میشه، اون وقت از قسمت های عالی شعاع شما عقل ارضی که ربانه انسان دست بیارید، از اون پایین تراش عقل ارضی که مال فلان حشر است به دست بیارید، خب ببینید از اون نور قوی داره ربونو انسان در میاد، از این نوری که خود ضعیف شده ربونو اون حشره داره در میاد، خب معلومه این دو تا فرق میکنن با هم. و تلسم اندهم عبارتون ان نوع الجسمانی، ماها تلسم اون ربونویم یا سنم اون ربونویم، هم تعبیر تلسم داره هم تعبیر سنم داره، موجود جسمانی رو میگه تلسم، اون موجود عقلی رو میگه رب و نو، و برای هر نوع یک رب و نو بیشتر نیست.
تلسم معنیش چیه؟
تلسم معنی لغویش رو من نرفتم ببینم، ولی خب همین معنی اصطلاحیش همین جسمانیات هست که به هم میبنده، یه جسمانیاتی به هم میبنده، حالا به چه مناسبت اینو تلس گفته من تحقیق نکردم، باید لغت رو نگاه کنم ببینیم در لغت تلس میشه معنی میاد. و تلس اندهم عبارتون از نوع جسمانی، فکل من تلک العقول رب لتلسمه، هر کدوم از این عقول که عقول ارضیه هستن و ربند، ربن لتلسم یعنی ربن برای نوعی از تلسم ها، نوعی از این جسمانی ها، ربن یعنی چی؟ ای مربی یا پرورش دهنده این تلسم را، یا ربی کل فرد من، تربیت می کند این ربونو هر فردی از این تلسم را. تلسم در اینجا فرد نگرفته، نو گرفته، گفت و تلسم ده هم مبارتم ان نو الجسمانی، تلسم نو گرفته و هر فردی از تلسم میشه هر فردی از نو. این رب و نو هر فردی از نو رو تدبیر میکنه، تربیت و پرورش میده و یوسلهو الى کماله، هر فردی از این نو رو به کمال مناسب خود همین فرد میرسونه و یلهمهو، بهش الهام میکنه، یهدیه الى مصالحه، او رو به سمت خیراتش هدایت میکنه. خب اگه اینطوره زنبور عسل، عنکبوت، اینا هم رب و نو دارن، اونا هم به توسط رب و نوشون هدایت میشن که خانه رو اینطور بساز و تاره عنکبوت اونطور بساز. چون با الهام رب و نو، یعنی با الهام وجود عقلی در این کارو میکنه، پس اتقانش دلیل علمش هست، حالا علم خودش یا علم رب و نوعش. تلسم به معنی جادو یا به معنی نوشته هایی که برای جادو است. نوشته ها شاید جسمانی باشه، نوشته ها شاید جسمانی باشه، حالا تو فرهنگ معین داشت اینو.
اصلش هم تلسم معرب یک واژه‌ای که اون واژه یونانیه.
بله، حالا شاید لغت نامه ده خود رو نگاه کنیم معنی بیشتری کرده باشه، ما خب بتونیم یه مناسبت بهتری برای معنی پیدا کنیم. البته ممکنه یه وقتی هم اسمی بدون مناسبت بر چیزی گذاشته بشه، حتما لازم نیست که مثل مرتجل دیگه که بدون مناسبت اسمی رو بر چیزی میزنه. یه وقت هم مناسبت، یه وقت هم مناسبت برعکسه. مثلا اسم یک انسان سر به زیر که به هیچی کار نداره بذارن نمیر، یعنی پلنگ. خب تقریبا این اسم نامناسبه، نه مناسب نیست بلکه اصلا نامناسب هم هست. ولی بذارن
شهرام
مثلا من. یا یه آدم ترسیل اسمش بذارن اسد مثلا. این همه شدنیه، بعید هم نیست اینکه تلسم اسم گذاشته شده برای موجودات مادی یا انواع موجودات مادی و مناسبت هم رعایت نشده، شاید هم رعایت کنیم از میکنم باید تغییر بشه. و شیخ الاشراقه یا اول ما ذهب الهی افلاطون بالمثل، شیخ اشراق تعبیر میبرد آنچرا که افلاطون قبول داره. و من سبق افلاطون را من الفلاسفه که هرمس که گفتیم اوش حضرت ادریسه، فیثاغورس و امپوتخولس. البته بعضی میگن هرمس الهرمس حضرت ادریسه، هرمس اسم فلاسفه زیادی بوده، هرمس الهرمس حضرت ادریسه.
زنده
هم داره؟ بله، ادریس و الیاس هر دو زنده. یادم نیسته که از این دو وقتی اسرائیل میاد قبض روحش کنه میگه که من قبض روح نکن، به من یه مهلتی بده، من عبادت رو خیلی دوست دارم، دلم میخواد یه فرصتی بیشتری پیدا کنم تا عبادت کنم. اسرائیل مردد میشه، برمیگه تو پیش خدا میگه که بندت اینطوری میگه، میخواد عبادت کنه، مهلت میخواد از من، خدا میگه کارش نداشته باشه، بلش کن، تا حالا زنده میمونه برای عبادت. خیلی آموزنده است. ولی
بله
الان چهار تا زندن دیگه، چهار تا زندن، الیاس و ادریس و حضرت عیسی و حضرت خضر، تا چهار تا زنده، دو تاشون تو آسمانن، دو تاشون تو زمینن. خضر و الیاس دارن تو زمینه، حضرت عیسی با ادریس بارن. خضر و
ادریس تو
خضر و ادریس پایین، حالا من نمیدونم.
آقای مولانا گفتن ادریس و خضر گفتن که هست با مولانا ادریس و
حضرت عیسی هم هستن؟
نه، الان هستن، الان بعدن میان دارن. ادریس و خضر
الان
باید
هم هستن، الان هستن. بله، بعضی از علما هم که خواستن امام زمان رو ببینن از طریق جفر رو اینها پیش رفتن، در تاریخشون نوشتن که مدتی کنار آقایی که داشته نماز میخونده نشسته، اون آقا مهلت نمیداده که حرف بزنه، تا نماز تموم شده یه نماز دیگه چیز میشه، شروع میشه. بعد میخواسته مثلا حاجت شو بگه، حالا قصهش مفصله، من فقط این تیکه رو دارم میگم. بعد یکی آمده به ایشون گفته یا خیز بلند شو، آقا منتظرت، که بعدن تازه این عالم بعد از این همه زحمت کشیده فهمیده اشتباه گرفته. البته به حاجتش رسیده، حضرت بهش حاجت شده دادن، منتها نتونسته با حضرت ملاقات کن. الشيخ الاشراقي يا اول ما ذهب الى افلاطون و من سبق افلاطون من الفلاسفه که همین اسم فیثاغورس و انباز خلص. ما ذهب چی بوده؟ ما ذهب الى افلاطون من القول بالمثل، من القول بالمثل، فالمثل غلط. الى ذلك تعویل برده قول مثل، قول بالمثل را الى ذلك، الى ذلك متعلق به اوله. شیخ اشراق حرفای افلاطون رو، حرفای هرمس و بقیه رو که تعبیر به مثل کردن تعبیر برده الازاله، گفته مراد چون از مثل همین ارباب انواعه، الازاله یعنی به همین ارباب انواع، یا الازاله یعنی به این که لکل نوع من الجسمانیات عقلا مجردا مدبرا تا آخر. خب تموم شد بحث ما. تا اینجا ما ثابت کردیم که حیوانات،
بله، این تعبیر بود،
تعبیر دیگه. اونا گفتن مسل، این گفته مرادشون از مسل رب و نور،
لفظیه،
بله،
اختلافشون لفظیه.
نه، مسل معلوم نیست، مسل روشن نیست از داره معنی چی، نه تنها لفظش، معناش هم روشن نیست. این تعبیر برده گفته مراد از مسل رب و نور، یعنی عقول ارضی است. شاید اونا مثلا یه چیز دیگه گفتن، مرادشون مثلا چیز دیگه بوده، تنها لفظشون تفاوت نداره. بله، تعبیر افلاطون مثلا، تعبیرشون رب و نوعه یا ارباب انواعه، تعبیرها فرق داره، شاید معنا فرق داشته باشه. چون شیخ اشراق ادعا میکنه که مثلی که اونها گفتن موجودات دیگر نیستن، همین ارباب انواعه، یعنی چون معنا داره تعبیر میبره، به لفظ کار نداره. میگه معنای مثل همین معنای رب و نوست که من میگم، تطبیق میکنه، تعبیر میبره، اینو تطبیق میکنه. خب تا اینجا ثابت شد که حیوانات هم عالمند، حیوانات هم عالمند به کارهایی که انجام میدند. نتیجه ای که میگیریم اینه که مستشکل بر ما اشکال کرد، گفت شما میگویید هر جا صنع متقن باشد صانعش عالم است. ما میبینیم صنع متقن در حیوانات هست و صانع این صنع چه حیوان است عالم نیست. اشکال کرد بر ما تا حرف ما رو خراب کنه. مرحوم الهیش میفهمد شما با این اشکالتون حرف ما رو تأیید کردید، در واقع کلام شما اشکال بر ما نبود، تأیید ما بود، زیرا که با بیانی که ما کردیم روشن شد که حیوانات هم اگر کار متقن می کنن عالمند. ما در مورد خداوند یا فوائلی که عاقلند بحث کردیم، گفتیم اگر کار متقن می کنن عالمند. شما بحث رو بردید حتی در حیوانات عجم، در اونجا هم برای ما بیان کردید ولی خودتون متوجه نبودید. ولی در واقع برام بیان کردین که اونها هم اگر کار متقن میکنن عالمند. پس نتیجه گرفته شد که هر موجودی اگر کار متقن میکند عالم است. پس شما داشتید ما رو تایید میکردین این تخریب. و به جمله فهاز از سوال، هاز از سوال یعنی اون انقلتی که در صفحه 128 سطر 11 هم آمد بعد از نقل کلام ببنی سینا از مبدا اومد، یه فنقیلی داشتیم صفحه 128 سطح 11 هم فنقیل داشتیم. این سوال میگیم من مایوعت که دو احکام افعالهی تعالی و اتقانها، احکام غلطه احکام درسته. سوال از چیزهایی که تأکید میکنه احکام افعال خدا و اتقان افعال خدا رو، هم تأکید میکنه که فعل خدا متقنه، حتی در زنبور هم ملاحظه میکنید که اتقان فعل خداست، در عنکبوت هم همینطور، هم اتقان رو تایید میکنه، همین که اتقان دلیل علمه تایید میکنه. و تو حق و بچه الاستدلال به ما اثبات نه تنها تایید میکند احکام و اتقان فعل رو، بلکه اثبات میکند بچه استدلال به ما، یعنی به احکام اتقان رو. بچه استدلال ما این بود که خواستیم از احکام اتقان علم استفاده کنیم. کلام شما تأیید کرد که از اتقان و احکام علم استفاده میشه، پس بچه استدلال ما جهت استدلال ما رو تأیید کرد، یعنی برداشتی که ما از این دلیل میخواستیم بکنیم تأیید کرد. علا کمال علمهی متعلق به استدلاله، استدلال کردیم ما به هما یعنی به احکام اتقان علا کمال علم خدا و تدبیر خدا و عنایت خداوند متعال به مخلوقات، این استدلالی که ما بر کمال علم خدا کردیم اون اشکال شما تحقیقش کرد، اثباتش کرد. همونطور که احکام و اتقان فعل رو احکام و اتقان فعل خدا رو تأیید کرد، تأکید کرد، استدلال ما به احکام و اتقان رو هم تحقیق و تثبیت کرد. کمال اخفا، کمال اخفا مربوط به ممایو اکد و تحققه. این سوال تأکید میکند و تحقیق میکند کمال اخفا. خب توجه کردید من از اول بحثم گفتم و اینطور هم به ذهن میرسه که این اشکالی که این انقیل گفته اشکال بر کبرای بحثه. کبرا این بود هر جا فعل متقن باشد فاعل عالم است، این کبرا بود. مستشکل بر این کبرا اشکال کرد، ظاهرفشون یک بر این کبرا اشکال کرد، گفت نه ما جایی داریم که فعلشون متقنه ولی عالم نیستند، پس به کبرا اشکال کرد. مرحوم لاهیجی بعد از اینکه اشکال این مستشکل رو دفع کرد، نتیجه گرفت که این مستشکل هم سغرای دلیل ما رو اثبات کرد و تأکید کرد، هم کبرا رو تحقیق کرد، هم اتقانی رو که ما در مورد فعل خدا ادعا کردیم تأکید کرد و ثابت کرد که فعل خدا چنان متقن است که باعث می شود که ما فعل زنبور رو هم که به الهام الهی است متقن بگیریم. یعنی اتقان تا اونجاها رفته، نه تنها فعل مستقیمش متقن است، فعلی که تحت تسخیرش هست اونم متقن است. پس اتقان رو خیلی تأکید کرد، یعنی صغرا رو اثبات کرد، کبرا رو هم که اثبات کرد، یعنی گفت هر کسی که کار متقن میکند عالمه به کارش هست. پس هم صغرا رو اثبات کرد هم کبرا رو. بنابراین میتونیم اشکال او رو اشکالی بدونیم که در هر دو بخش برای ما مفید بود. حالا مرحوم لاهیجی میفرماد که بعضی خواستن بر کبرای دلیل ما اشکال کنند با همین اشکال که ظاهر اشکال هم همینه، بر کبرا داره وارد میشه. یه وقتی نه اصلا داره اشکال میکنه، کاری به کبرای بحث ما نداره. یه وقت نه اصلا نظرش بینید که کبرای دلیل رو خراب کنه که اشکالش هم واقعا بر کبرای دلیله. این فهمت اگه این فکر کرده که خیلی اشتباه کرده، چون کبرا بدیهیه. بر بدیهی که نمیشه اشکال کرد. اون کسی که بر بدیهی میخواد اشکال کنه خوبه که اول اطراف بدیهی رو تصور کنه تا ببینه که تصدیق خواهد کرد نه اشکال. اینی که اشکال میکنه بر بدیهی معلوم میشه موضوع محمول بدیهی رو نفهمیده. اگه موضوع محمول بدیهی رو بفهمه تصدیق بدیهی که کار ساده‌ایه، بلافاصله تصدیق میکنه. پس بر کبرا نمیتونیم اشکال کنیم چون کبرا بدیهیه. اگر کسی این اشکال رو خواست منصرف کند به کبرا اشکال اشتباه کرده، اگر چه ظاهر اشکال بر کبراست ولی اشتباهی که ما کبرا رو مخدوش کنیم چون کبرا بدیهیست. و اما ایراد این سوال علا سبیل المنعه علال کبرا، علال کبرا متعلق به ایراده، این سوال رو علا سبیل المنع بر کبرا وارد کنیم، بخواد کسی این کارو بکنه، فخارجون عن قانون، از قانون خارجه. قانون منطقی میگه یا قانون فلسفی میگه بر بدیهی نمیشه اشکال کرد، این قانونه. شما که دارید اشکال بر بدیهی میکنید خارج از قانون رفتید. لادعاء ضرورت فیها، چون مستدل ادعا کرد ضرورت رو فیها یعنی در کبرا. اگر ادعای ضرورت میکنه شما باید یا ادعاشو باطل کنید بگین ضروری نیست، یا اگر ضروری بودن قبول کردید حق اشکال ندارید. کما مرد که قبلا توضیح دادیم کبرا بدیهیه. در صفحه 120 اولی که اصطلاح رو شروع کردیم گفتیم اما الکبرا فبدیهیتون، خب تموم شد. و ازا ثبت علمه تعالی سر سطر باید نوشته بشه، دنبال مطلب نیست. تا اینجا ثابت کردیم که خداوند به ماسبا عالمه، یا به تعبیر دیگه به افعال عالمه. قبلا گفتیم از علم او به افعال استفاده خواهیم کرد علم او را به ذات. میگیم اگر به افعالش عالم است پس به ذاتش نیز عالم است. اینو قبلا گفتیم، حالا میخوام این استفاده رو بکنیم. میخوام بگیم وقتی خدا به فعلش عالم است به ذاتش هم عالمه. چطوری میگیم خدا به فعلش عالمه؟ گاهی ما به یه چیزی عالم میشیم ولی توجه به علممون نداریم، توجه به همون معلوم داریم. علم ما رو هدایت میکنه به معلوم، عالم به این معلوم میشیم ولی بر نمیگردیم که اون معلوم رو توجه کنیم. مثلا فرض کنیم که مثالش اینه که در اتاقی وارد میشیم، چراغ روشنه، اشیایی که در اتاق میبینیم به توسط چراغ، ولی هیچ توجه به نور چراغی که باعث روشنی این اشیا شده نمی کنیم. قابلیت داریم که توجه کنیم ولی نمی کنیم. گاهی هم نه توجه می کنیم، بالقوه می دانیم که نوری هست. گاهی از اوقات این بلغوبه رو بدفل میکنیم، توجه به نور میکنیم. در مواردی هم که عالم میشیم به چیزی اون معلوم بدفل به شما روشنه، اما علم من به این معلوم بلغوبه میدونم عالمم. گاهی توجه به علم میکنم بدفلم میفهمم عالمم. پس هر کس که عالم به چیزیست، هر کس که عالم به چیزیست بالقوه عالم به این علمش هم هست، بالقوه عالم به این علمم هست. خب حالا شخصی عالم باشد به عالم بودنش، دقت کنید، شخصی عالم باشد به عالم بودنش. خود این جمله منو توجه کنید، یه دونه شین توشه، شین ضمیره، برمیگرده به خود عالم. شخص عالم باشد به عالم بودنش، این ضمیر برمیگرده به عالم و قهرن این عالم به خودش عالم میشه. کسی عالم باشد به عالم بودنش به خودش هم عالم. روشنه دیگه. کسی عالم باشه به عالم بودنش به خودش هم عالم، چون داره خودش رو تصور میکنه. وقتی عالم بودن خودش را تصور میکند، خودش را هم تصور میکنه، پس به خودش هم عالم. بنابراین اگر خدا عالم است به اشیا، عالمی به خودش هم است. عرض کردم اگر ما عالم باشیم به چیزی، شأن عالم شدن به علممون را هم داریم، که این شأن ممکنه گاهی بالفعل بشه گاهی نشه، گاهی من توجه به علمم میکنم گاهی نمیکنم، ولی توانایی توجه کردن رو دارم، قوه توجه کردن رو دارم، پس من بالقوه متوجه علم خودم هستم، اگرچه بالفعل متوجه نباشم. بالفعل متوجه معلومم، بالقوه متوجه علمم، که گاهی بالفعل هم متوجه علمشم. پس در ما شأن عالم شدن به علم می هست، که نتیجهش اینه که شأن عالم شدن به خودمونم داریم. در خدا هر چیزی که بخواد در کمال باشد بالفعل موجود خواهد بود. در ما اگر بالقوه است، در او بالفعل. بنابراین اگر من بالقوه عالمم به علمم و به تبع بالقوه عالمم به خودم، خدا بالفعل عالم است به علمش و بالفعل عالم است به خودش، چون هر چیزی که کمال باشد و در ما بالقوه هست، در خدا بالفعل هست. اگر این شأن عالمیت در ما هست، فعلیت عالمیت در خداست. خب من علم دارم به علمم، علم دارم به شیء، بعد علم پیدا میکنم به علمم، بعد علم پیدا میکنم به علمم، بعد علم پیدا میکنم به علمم، ببینید این تکرار میکنم، علم پیدا میکنم به علم اولم، دوباره علم پیدا میکنم به علم دومم. اینا رو من اگر بشینم پیش خودم یه دفعه میگم علم دارم به اولی، علم دارم به دومی، علم دارم به سومی، یکی یکی رو بالفعل میکنم. در خود همه اینا بالفعل هست، در خدا همه اینا بالفعل هست، یعنی تکرار علم به علمم تا بی نهایت در خدا بالفعل هست. معلومات خدا رو ببینید چی میشه، یه دونه علم پیدا میکند، یه دونه علم دارد، پیدا میکند غلطه، یه دونه علم دارد، علم به اون علم دارد، علم به اون علم دومش هم دارد، علم به علم به علمم دارد، علم به علم به علم به علمم دارد، همینطور ببینید تا بی نهایت. این مال یه دونه معلومه، تو معلوم بعدی هم همینطور، تو معلوم بعدی هم همینطور، ببینید چه خبر میشه. همه اینا بالفعل. اخو میگن معلومات خدا بی‌نهایت، از بی‌نهایت هم برتره. بی‌نهایت ضرب در بی‌نهایت. خب پس توجه شد، این مطلب تموم شد. گفتیم هر کس که علم دارد به چیزی، بالقوه علم دارد به عالم بودن خودش، و به تبع بالقوه علم دارد به خودش. این بالقوه تو خدا که میره میشه بالفعل. پس خداوند علم دارد به اشیا، ثابت کردیم، بنابراین علم دارد بالفعل به علمش به اشیا، به تبع علم دارد به علم به ذات خودش. پس از علم به اشیا یعنی به فعل نتیجه گرفتیم علم به ذات خود. عکس اینو توی دلیل فلاسفه داریم. در دلیل فلاسفه اول ثابت میکنیم که خدا علم به ذات داره، بعد از علم به ذات استفاده میکنیم که علم به افعال داره. در اینجا اول علم به افعال ثابت شد، بعد علم به ذات نتیجه گرفته شد. و ازا ثبت بله، من به ذهنم رسید این مطلب رو بگم ولی رد شدم، گفتم که خیلی واجب نیست. حالا شما دارید اشاره میکنید، توضیح میدم. اشکالی بر صغرا وارد کرده بودن علی سبیل نقض، اشکال بر کبرا رو میگه علی سبیل منع. اشکال نقضی با اشکال منعی فرق میکنه، من اینو بارها عرض کردم. اشکال نقضی هم گاهی تفصیلیست گاهی اجمالی، سه جور اشکاله. اشکال منعی داریم، اشکال نقض تفصیلی داریم، اشکال نقض اجمالی داریم. حالا نقض تفصیلی و اجمالی رو کار نداریم، ولی منع و نقض رو که اینجا مطرحه خوب توضیح بدن. اشکال علی سبیل المعارضه هم داریم، اشکال علی سبیل المعارضه هم داریم، اشکال علی سبیل المعارضه اینه که شخصی مطلبی گفته، استدلال هم کرده بر اون مطلب و اون مطلب اثبات کرده، تو استدلال صغرا برده کبرا برده، بعد هم نتیجه گرفت. من که میخوام اشکال کنم، نه بر صغرا یک دلیل رو اشکال میکنم، نه بر کبرا یک دلیل رو اشکال میکنم، بلکه میگویم من در عرض دلیل تو یک قیاس دیگه اقامه میکنم که نتیجهش مقابل نتیجه توست، نتیجهش با نتیجه کلام تو معارض میکنه. او دلیل میاره بر حدوث عالم، منم دلیل میارم بر قدم عالم، او دلیلش رو مطرح میکنه، من به دلیلش اصلا کار ندارم، منم دلیل رو مطرح میکنم بدون اینکه کاری به دلیل داشته باشه. فقط وقتی نتیجه دلیل من میاد میبینم با نتیجه دلیل مخالف. این اصطلاح میگن معارضه. معارضه یعنی در عرض دلیل او یک دلیل دیگری اقامه کنیم بدون اینکه به دلیل او خسارتی وارد کنیم، نتیجه میگیریم که نتیجهش با نتیجه‌ای که او گرفته مخالفه، که بعد در این صورت اون باید به دلیل ما رو باطل کنه. اگر بخواد از دلیل خودش دفاع کنه باید دلیل ما رو باطل کنه. راهش اینه. یه نوع اشکال دیگه داریم که بهش میگیم نقض یا بهش میگیم منع. دلیل رو اقامه کرده، صغرا آورده، کبرا آورده، بعد ما میگیم کبرا تو قبول نداریم یا صغرا رو قبول نداریم، فقط من میکنیم این قبول نداریم. گاهی هم دلیلی بر قبول نداشتن میاریم، مورد نقض ذکر میکنیم. اونجا که ما من اش میکنیم، یعنی کبرا رو مثلا من میکنیم یا صغرا رو من میکنیم، مستدل موظف از کبرا یا صغراش اثبات کنه، دیگه وظیفه دیگه نداره. وقتی که کبرا یا صغرا رو اثبات کرد دلیلش معتبر میشه. ولی اونجا که ما نقض میکنیم مورد نقض نشون میدیم، مورد نقضش هم نشون میدیم، میگیم مورد نقض اینه. اون باید بیاد اولا مورد نقض رو باطل کنه، ثانیاً اون مقدمه ای رو که مبتلا به نقض شد اثبات کنه. فقط باطل کردن نقض کافی نیست. در من می آمد فقط مقدمهش اثبات می کرد. در وقتی نقض می کنیم ناقضی هم ذکر می کنیم، اون اول باید نقض رو باطل کنه بعدن بیاد مقدمهش اثبات کنه. در این مانعنفی در صغرا نقض کرد، نمونه نشون داد، نمونه نشون داد و ما نمونهش هم باطل کردیم. در کبرا نمیتونه نمونه نشون بده چون کبرا بدیهیه، هر نمونه بخواد نشون بده بر علیه خودش تموم میشه، که دین بر علیه خودش تموم شد. اون آمد کبرا ما رو نقض کنه نمونه نشون بده، نمونهش هم حیوانات بود، زنبور عسل بود، عنکبوت بود، دیدی که ما از این نمونه به نفع خودمون استفاده کردیم، نتونست نقض کنه. او فقط میتونست منع کنه، بگه من کبرا قبول ندارم. در بدیهی اگر بخواد منع کنه خروج از قانونه، در غیر بدیهی میتونه منع کنه. پس در اون صغرا نقض کرد، مورد نقض نشون داد، در کبرا حد اکثر کاری که میتونه بکنه منعه، اون هم خروج از قانونه، چون بدیهیه، چون کبرا بدیهیه، خروج از قانونه. خب اون مطلبی بود که من نگفته بودم.
معارضه و مقاومتی که تو منطقیه مورد شما
هم تقسیم میکنن، چون تو مقاومت بر همون سهراب بوده اشکال میشه، ولی تو معارضه ما میگیم مثلا یه استدلالی در عرض اون استدلاله.
بله،
حالا البته اسمهای مختلف هم احتمالا بر این نوع اشکال ها دارن،
جوهر نزید.
بله،
مقاومت و معارضه.
بله، معارضه. و ازا ثبت علمه تعالی به افعالهی، ازا ثبت علمه تعالی به افعالهی دل علا، یعنی دل این علم به افعال علا علمهی به ذاتهی ازن، لأن کل من علم شیئن یمکن، کلمه یمکن توجه کنید، و در ذهن داشته باشید، چون بعداً در اشکال فخرازی به این کلمه یمکن احتیاج داریم. لأن کل من علم شیئاً یمکن ان یعلم انهو، یعنی ان این من یعلمهو، یعنی یعلمهو شیئاً. زمیر انهو به من برمیگرده، زمیر یعلمهو به شیئاً برمیگرده. اگر کسی چیزی را بداند بالقوه میداند، یمکن رو من بالقوه معنا کردم، بالقوه میداند که این شخص اون شیء را میداند، عالم بودنش را به اون شیء میداند بالقوه. و هذا ضروریون، این بدیهیه، حتمیه. کسی اگر چیزی را بداند حتما میتواند علم خودش با اون چیز را بداند، میتواند، ولی اون که ممکنه گاهی این توانایی رو به کار نگیره و نداند علم خودش را برش را توجه به علمش نداشته باشه، ولی یمکن که این توجه برش پیدا بشه. برای ما ها ممکنه، هنچه برای ما ممکن است و از کمالات است برای خدا واقع است. و کل ما ها ممکنون فی حقی تعالی فهو و واجب له، برای خدا واجبه، پس واجب است که خداوندی که عالم به اشیا هست عالم به علم خودش باشد و به تبع عالم به خودش باشد. چرا هر چه که برای ما ممکن است یا برای خدا ممکن است در حق خدا واجب است؟ لبراعتی یعنی قوه و امکان خاص، چون خداوند از قوه و امکان خاص بری، مبراس، لذا باید به او وجوب رو نسبت داد، نه امکان خاص رو یا قوه رو. او فعل محض است، او وجوب است، نه اینکه قوه باشد یا امکان باشد. امکان عام رو به خدا نسبت بدیم اشکالی نداره، چون امکان عام با وجوب جمع میشه. اما امکان خاص که تساوی طرفینه به خدا نسبت دادن غلطه. امکان خاص رو، قوه رو نمیشه به خدا نسبت بدیم، خداوند از این دو بریست. البته امکان عام عرض کردم چون دو تا فرض داره، یکی امکان خاص یکی وجوب، در مورد خدا راه داره. البته بعدن روشن میشه که در مورد خدا هم به امکان عام تعبیر نشه بهتره. این بعدن در جوابی که از فخر رازی میدیم بیان میکنیم که اگه در مورد خدا به امکان عام هم تعبیر نشه بهتره. فهو و یعلم و ذاته بالفعل دائمن، پس چون خداوند عالمی به افعال و امکان علم به علم هم برایش هست و این امکان در واقع وجوبه، پس خداوند ذاتش را عالم است بالفعل، نه که میتواند عالم باشد، بالفعل عالم است، دائما هم عالم است. و هو المطلوب، روشن مطلب. این قال شیخ فی الاشارات میخواد همین مطلب رو بیان کنه که اگر کسی عالم به شیعی شد عالم به خودشان هست، همینی که الان ما اخیران گفتیم. منتها تعبیر ابن سینا دارد که بالقوه عالم به خودشه. فخر میگه خوب بود بالقوه نمیگفتی، میگفتی بالامکان، و مراتب از بالامکان امکان آن بود. بعد خواجه جواب میده که امکان در اینجا جا نداره، اینجا بالقوة القریبه بهتره که اینا انشالله بعدم بحث میشه.